درس 202 خارج فقه قصاص.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا رسول الله و علی آله آل الله. در رابطه با بحث اخلاقی که داشتیم، بحث ما در آفات لسان بود و گناهانی که از زبان صادر می شد، دروغ، غیبت، تهمت، دو به همزنی، افساد بین مسلمان ها. اینا مواردی بود که عرض کردیم. یکی هم شماتت، یک انسان یک مصیبتی بهش وارد میشه، یک کسی به او شماتت میزنه، میگه مثلا تو حقت بود این مصیبت بهت برسه، فلان جا نسبت به من اینجور کردی، حالا خدا هم این بلا رو سرت داره، نسبت به فلانی این حرف رو زدی، خداوند اینجور کرد با تو. یک مصیبتی به یک کسی برسه و دیگری رو شماتت بزنه، بگه به جا بود که این بلا برسه به تو، برای اخلاق خودت، رفتار خودت، عمل کرده خودت باعث شده است که این مصیبت به تو برسه. مصیبتی فرزندش تلف شده، مالی ازش ساقط شده، از بین رفته، شماتت بزن. گفتیم یکی از گناهانی است که هم در دنیا صاحب این گناه به عقوبت میرسه، هم در آخرت. عرض کردیم مرحوم محقق نراقی در جامع السعادات، در معراج، در جامع السعاداتشون عرض کنم که اینجور میفرماد که ظاهرا فرماد تجربه نشون داده است و همچنین اخلاق روایات اخبار سامر کنم طولو. هم اخبار هم تجربه نشون داده است که کسی که یک مسلمانی رو به شماتت بزنه، لم یخرج من الدنیا حتی یبتلی به مثلها، خیلی مصیبت بالایی است. اگر یه مصیبتی به یه نفر رسیده، این شماتت بهش میزند که این مصیبت به تو رسید، به جا بود، پاداش عمل خودت بود، چون فلان کردی اینجور شدی. این شماتت فرماد لم یخرج من الدنیا حتی یبتلی به مثلها و یشمت بهی غیره فیها، و همین بلا به خودش میرسه و یکی دیگه میاد در همین مورد به این شماتت میزن. فرمود مرحوم نراقی و تجربه و اخبار شاهدان بر این مطلب. تجربه هم شده یک کسی شماتت زده، این همون بلا به سر خودش اومد، در حالتی که بلایی که به کسی میرسد از چند حال بیرون نیست. ممکنه این کفاره گناهانش باشه و یک لطفیز از پروردگار که به یک کسی که گناهکار معصیتی کرده، خداوند تو دنیا مبتلاش میکنه برای اینکه کفاره اون گناهانش باشد و پاک از گناه از دنیا بیرون بره. یک لطفیست از الطاف الهی که اگر واقعا تو دنیا انسان به عقوبت گناهانش برسه با همین شدت و سختی و گرفتاری که براش پیش میاد، به مراتب این اولاست تا بذارن برای آخرت. آخرت عذاب سخته و طولانی. اینجا تمام مصیبت ها در ظرف چند سال بهش میرسه. در روایتی داریم در آخرت یه نفر بهشتیه، یه گناه داشته، یه گناه بی توبه از دنیا رفته، فرمود خود 100 سال نگهش میدارند، مقامات بهشتشو میبینه، حوریان بهشتی، اون نعمتها، میوه‌ها، غذاها، اون وضع بهشت و آسایشو میبینه، راش نمیده. 100 سال نگهش میدارن برای خاطر یه گناه. میبینه اون جاهایی که براش آماده هست اما نمیذارن. اون وقت برای یه گناه اگر بخواد عذاب و آتش باشد که واویل. پس این یه جهت لطف الهیست. پس نمیشه شماتت زد. یه کسی بلایی مصیبتی بهش رسیده لعل خداوند محبت بهش کرده، این مصیبت رو بهش رسونده برای اینکه قیامت دیگه پاک از گناه باشه. این یه جهت. جهت دیگر ممکنه بلایی که به یک مؤمن میرسد برای بالا بردن درجهش در بهشت، برای عظیم اجر و پاداش در قیامت برای او، این بلا رو بهش میرسوند. که اینجا یه بابی ما داریم در اصول کافی، باب و شدت ابتلاء المؤمن، و روایات متعددی هم توش هست که واقعا آدم ببینه تعجب میکنه. 2-3 تا روایت چه من یادداشت کردم. ان عبدالرحمن ابن حجاج قال ذکر عند ابی عبدالله علیه السلام البلاء و ما یخص الله عز و جل به المؤمن. میگه پیش امام صادق صحبت بلا و مصیبت و اینکه خداوند به بعضی از مؤمنین با یه خصوصیتی بلا میفرسه، مخصوصشون میدارد به یک بلا، خدمت امام صحبت شد. فقال، امام فرمود سئل رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم من اشد الناس بلاء فی الدنیا. از پیغمبر سوال شد که چه کسی تو دنیا از همه بلا و مصیبتش بیشتره. من اشد البلاء. عرض کنم که فقال، پیغمبر فرمود ان نبیون، اول پیامبران، درجه اول و بالاترین درجه بلا مال انبیاست. خب انبیا که گناه نکردن، بگیم چون یه گناهی دارند پس بلا برشون نازل میشه، این برای عظیم اجره. النبیون اینا در مرحله اول که بلا برشون نازل میشه. ثم الامثل فالامثل، بعد از انبیا هر که بیشتر نشانه اونا درش هست، نشانه انبیا، مؤمن درجه 1 بعد اعلای ایمان، بعد اونی که قد درجهش پایین‌تره، فل امثل فل امثل. و یبتل المؤمن بعدو، فرمود و همچنین بعد از اونا مؤمن هست، مؤمنم علا قدر ایمانه، بلایی که برای مؤمن میرسه علا قدر ایمانه و حسن اعماله. فمن صح ایمانه و حسن عمله اشتد بلاؤه. خیلی عجیبه، هر کی ایمانش بالاتر، اعمالش بهتر، اعمال صالحه، اشتد بلاؤه. و من سخف ایمانه، اونی که ایمانش سخیفتر، درجه پایینتره، و ضعف عمله، عملش ضعیفتره، قل بلاؤه، بلایش کمتر. در یه روایت فرمود مؤمن مثل کفه میزانه، کفه ترازو، یه طرف ایمانه یه طرف بلاست. هرچه ایمان سنگین تر میشه مطابقش بلا شدیدتر میشه. مثل دوتا کفه میزان، اونی که ایمانش روز به روز قوی تر بالاتر، عملش نیکوتر، ایمان بلایش در مقابل بالاتر، بلایش سختتر، نگرانی ها و مشکلاتش بالاتر. پس از پیغمبر که سوال میشه من اشد البلا، اونی که شدیدترین بلا دنیا بهش نازل میشه کیست؟ فرمود اول الانبیا، بعد فلامثل فلامثل، بعد مؤمن. مؤمنم علا قدر ایمانه، مثل دو کفه میزان، هرچه کفه ایمان سنگین تر عمل صالح بیشتر، از اون طرف بلا و مصیبت سختی ها بالاتر. پس ببینید نمیشه شماتت زد به یه مسلمان، به یه مؤمنی که یه بلایی بهش رسیده است. بلا خیلی سخته، خیلی مشکله، دو تا سه تا بچه‌هاش در یه تصادف از بین رفتن، این ناراحت، مشکلاتی براش پیش اومده در زندگی. سامری کنه نمیشه گفت حقش بود فلان کارو کرد، خدا براش اینجور خواست. اینم که شماتت، در حالتی که ممکنه همین کار برا خاطر ایمانشه، چون ایمانش قویست، یه همچه مصیبت سنگینی بلای عظیمی خدا براش خواست. ما هستیم و این روایات. عرض کنم که باز روایت دیگر، عن ابی عبدالله علیه السلام، ان عظیم الاجر لمن، بله، ان عظیم الاجر لمع عظیم البلا. اینا با هم ملازمه. عظیم الاجر برای کسی است که عظیم البلاست. هر چه بلا عظیمتر، اجر بالاتر. ان عظیم الاجر لمع عظیم البلا. و ما احب الله قوما الا ابتلاهم. خداوند دوست نمی‌دارد قومی را یا شخصی را مگر اینکه او را مبتلا میکنه به بلا. چرا؟ چون دوستش میداره، میخواد اون عظیم اجر رو بهش برسون. یه بلایی تو دنیا میاد، سختی مشکلی، رد میشه، اما اونی که میموند عظیم الاجره. لذا در روایات خیلی داریم که اون کسی را که خدا بیشتر دوستش میداره بیشتر بلا بهش نازل میده. انبیا برای همین، چرا میگیم انبیا اشد بلا براشون هست؟ چون محبوب ترین فرد پیش خدا اون نبی است در هر زمان. بلا هم شدیدتر براش میاد. عرض کنم که باز در یه روایت میفرماد، تعجب واقعا این جور روایات، ان الله عز وجل، ان لله عز وجل عبادا فی الارض. امام صادق میفرماد خداوند یه بندگانی داره رو زمین، من خالص عباده، بندگان خالص خدا هست. اما خدا با اینا چه جور عمل میکنه تو دنیا؟ در بین مردم اینا بندگان صالح خدا هستن. ما ينزل من السماء تحفة الى الارض الا صرفها عنهم الى غيرهم. هر تحفه از آسمان بناس به زمین بیاد، یه نیکی، خوبی، سروری، خوشحالی، نعمتی بناس تو دنیا نازل بشد، خداوند از اینا میگردونه میفرستد برای دیگران. صرفها عنهم، این تحفه رو که از آسمان میاد رو زمین برای بندگان، صرفها عنهم الی غیرهم، اینا میدهد به دیگران. ولا بلیتن، مصیبتی از آسمان به زمین نازل نمیشه الا صرفها الیهم، اون بلا رو میفرستد برای اینا، تحفه های آسمانی رو از اینا بر میگردونه، بلاهای آسمانی رو منصرف میکند به اینا. کیان؟ عباد الله صالح، بندگان صالح، خدا دوستشون میدار. پس اگر یک کسی یه بلایی مصیبتی بهش نازل شد نباید ناشکری بکنه. حسن به این وای بلایی میرسد، خداوند مثلا هر بلایی هست برای من میفرسته. خب اگر واقعا بنده صالحی که بناس اینجور باشد، خدا میخواد برای بندگان صالحش. عرض کنم که این یه روایت هم بخونیم. ان عبدالله ابن ابی یعفور قال شکوت الى ابی عبدالله ما علقا من الاوجا. عبدالله ابن ابی یعفور که یکی از روات معروف، میگه اومدم خدمت امام شکایت کردم، آقا هر روز یه بلایی به من میرسه. شکوت الى ما علقا، اون چی که من میرسد به ملاقات میکنم، من الاوجا، هر روز یه دردی، یه ناراحتی، یه روز سرمون، یه روز چشممون، یه پامون یا کمرمون، هر روز یه دردی بهمون میرسه. و کان مسقامن، و عبدالله ابن ابی یعفور یه کسی بود که کثیر السقم، مسقام یعنی کثیر السقم، خیلی مشکلات جسمی داشت، مریض بود همیشه. اون وقت اومد پیش امام شکایت کرد. فقال لی، امام به من فرمود یا عبدالله لو یعلم المؤمن ما له من الاجر فی المصائب، اگر مؤمن میدونست که چه اجری خدا پاداشی بهش میده در مقابل این بلا و مصیبت، لتمنا انهو قرزه بالمقاریز، آرزو میکرد تو دنیا، میخواست از خدا که جور بشد که گوشتای بدنش رو با مقراز، این قیچ، بیان تیکه تیکه بیچینند. دیگه خیلی سخته تمام گوشتای بدنش رو بیان قیچی کنند. میگه اگر میدونست انسان که در مقابل بلا چقدر اجر داره، میگفت خدا یا یکی رو بفرست بیاد بدن من رو قیچی قیچی کند تا من اجر ببرم. و این اجر و پاداش رو که خدا برای مؤمن قرار داده، دلش میخواد برسوند به مؤمن، برای مؤمن. لذا تو روایت میفرماد که شما اگر یه مسافرتی برید برمیگردید، برای چی تعارف سوقات میارید؟ مکه مشرف شدید، عمره میرید، مشهد میرید، اونجا تو ذهنتون هست برای اونی که دوستش میدارید، اونی که تو بیشتر دوستش میدارید چیز بهتر براش سوقات بیارید. فرمود خداوند این بلاها سوقاته، سوقات خداست. برای کی میفرسه؟ همینجور که شما از غیبت، از مسافرت که میایید، برای دوستترین دوستان، خدا برای محبوبترین بندگانش سوقات میفرستد. ان ابی جعفر علیه السلام قال ان الله عز وجل لا يتعاهد المؤمن بالبلاء، تعاهد یعنی خداوند راه اندازی میکنه، برنامه ریزی میکنه برای مؤمن به بلا، کما یتعاهد الرجل اهله بالهدیه. شما یه برنامه ریزی میکنید که از سفر که میاید برای او، برای اهلتون سوغات بیارید. و یحمیه دنیا، خداوند پرهیز میداد مؤمن رو از دنیا، یه وسائل دنیوی رو براش فراهم نمیکنه. فرماد کما این که مریض وقتی رفت پیش طبیب پرهیز بهش میده، فلان غذا رو نخور، فلان غذا رو نخور، فلان چیز نخور، برای چی؟ برای سلامتی میشه. خداوندم پرهیز میده مؤمن را، یه نعمتهایی رو بهش نمیده، یه مالی رو بهش نمیده، پرهیزش میده چون دوستش میده، برای سلامتی آخرت، برای اون چی که در دنیا در آخرت بهش برسد. بنابراین پس ما نباید از بلا ناراحت بشیم، از مصیبت ها یا به کسی شماتت بزنیم. بلا ممکن است این برای خاطر عظیم اجر عندالله این مصیبت بهش رسیده است، پاداش بالایی که خدا میخواد بهش، دوستش میداره، بلا رو براش فرستاده است. از اون طرف اگر کسی بلا بهش نرسه این بده، مذمومه. روایت تعجبی است، باز اینم میگه امام صادق فرمود دعی النبی الی طعام. یک کسی پیغمبر رو دعوت کرد نهار مثلا الی طعامه، فلما دخل منزل الرجل، پیغمبر وارد شدن، نظر الی دجاجتن فوق حائط، پیغمبر وارد خونه شدن دن یه مرغی رو دیوار بالای دیوار وایساده، تصادفاً اونجا یه تخم کرد، تخم گذاری کرد همونجا سر دیوار. قد بازت بیزه، تخم گذاشت، فتقعل بیزه علا وتدن فی حائط، از سر دیوار این تخم مرغ افتاد پایین، یه دیوار، یه میخی چوبی تو دیوار فرو بود، این تخمه رو اون قرار گرفت، نیفتاد پایین بشکنه دیگه. یه مرغ سر دیوار یه تخم کرده، قاعدتا این تخم میفته میشکنه دیگه، افتاد پایین اما یه تا گیر کرد. فتقع البیزه علا وتدن فی حائط فثبتت، همونجا تخم موند ولم تسقط، نیفتاد رو زمین، ولم تنکسر، تخم افتاد اما نشکست. فتعجب النبی، پیغمبر تعجب کرد چطور این وسط این میخ کجا بود، این دیوار، عرض کنم که یه میخی چوبی تو دیوار فرو رفته که این تخم مرغ هم صاف افتاد اونجا گیر کرد. فقال له الرجل، اون شخص به پیغمبر گفت که اعجبت من هذه البیزه، تعجب کردید این تخم نیفتاد بشکنه. فوالذی بعثک بالحق ما رزعت شیئا قط، گفت یا رسول الله به جان شما، به خدایی که شما رو به مبعوث کرده، هیچ مصیبتی به من نمیرسه، ما رزعت، مصیبت زده نشدم من هیچ وقت، حتی یه تخم مرغم نیفتاد بشکنه. ما رزعت شیئا قط. وقتی این حرف زد امام صادق فرمود قال فنهض رسول الله، پیغمبر بلند شد نشست طعام بخورد، دعوت کرده بود پیغمبر بیان طعام قضا تهیه کرده بود، به قول ما میگیم سفره پهن بود، پیغمبر بلند شد. فنهض رسول الله صلی الله علیه وسلم ولم یأکل من طعامهی شیئا، هیچی نخورد. و قال، پیغمبر فرمود من لم یرزع، کسی که مصیبت زده نشه، فما لله فیه من حاجه، پس معلوم شد خداوند هیچ حاجتی در او نداره، نظر لطفی به او نداره، نظر لطف این است که محبت به این است که بلا برش بفرسه، نفرستاده معلوم شد نظر لطف نداره. کسی که مورد نظر لطف خدا نیست، من تو خانش غذا نمیخورم، بلند شد رفت. پس ببینید از این طرف ما نباید اگه کسی بلا بهش میرسه شماتت بکنیم، ممکنه برای پاداش عظیمی که خدا براش میخواد، محبتی که خدا بهش داره، علی حاله. پس یکی از گناهان بزرگ شماتته، گناه زبان، و این رو ما باید توجه داشته باشیم که اشکال بهش هست، و بسا ممکنه کسی عرض کنم که بلایی که بهش میرسه برای خاطر این هست که پاداش از بیشتری ببره، خدا دوستش میداره، نه اینکه بتونیم شماتتی بهش بزنیم. خب این بحث اخلاقی امروز. خب حالا اونم یه مطلبیست دیگه. حالا بلا و مصیبت ممکنه یک کسانی عرض کنم که ناراحت بشن، خوشش نیاد، یه وقت یک ناشکری بکنه، یه چیزی، حالا این هم یه راهی براش گذاشتن که صدقه بده. بله عجش هم کم میشه، بله شکی نداره، بله عجش هم کم میشه، اما در این حال صدقه هم گفته شده، یه راهیست. ببینید برای حالت روانی برای انسان داره، یه صدقه میده که رفع بلا بشه، و بعض وقتا صدقه مؤثرم نیست، یه جاهایی مؤثر، یه جایی نیست، اما اون جایی که مؤثر آثار روانی داره که انسان بگه الحمدلله خدا رفع کرد، باز شکر کنه. اما اگر همش اون عباد صالحی که حضرت ابراهیم مثلا دو روز سه روز بلا بهش نازل نشد، شکایت میکرد خدایا میگه من چه کردم که سه روز بلا به من نازل نشد، این ابراهیم هیچ وقت هم صدقه نمیدادن بر رفع بلا، اما نه به ما گفتن صدقه بدید بر رفع بلا، برای اینکه از نظر روانی آرامشی پیدا بکنید. بله بله همینطوره، همینطوره، بله. نه قرائن نشون میده که مراد همون گرفتاری ها و مشقت ها و ناراحتی هاست که به انسان میرسه. تو روایات مثال هم زیاد دارد که میشه اینجا. بله عرض کنم که مسئله هشت، مسئله هشت فرماد یعتبر و فشجاج التساوی بالمساحه طولن و عرضن. در قصاص اطراف گفتیم چند امر، چند تا تساوی بیش از تساوی در قصاص نفس معتبر، یکی تساوی در سلامت از شلل بود که اگر دست شل قطع می شد در مقابل او صحیح رو قصاص نمی کرد، تساوی معتبر. اینجا تساوی ندارم، این شلل داره، این صحیحه، پس این تساوی معتبر. دوم تساوی در محل بود، اگر چشم راست میخوایم قصاص کنیم همون محل، چشم راست، چشم چپ، چشم چپ، دست راست، دست چپ، همه رو باید محل رو تساوی رعایت کنیم. اینم گذشت. تساوی سوم در شجاج، شجه همون جرحه، در بدن اگر جرحی وارد بشه اصطلاحا جرح بهش میگن، اگر به سر و صورت ضربی جرحی وارد بشه اسمشو شجه میگن. شجاج و جراح، جراحت ها مال بدن، شجاج مال سر و صورت. در شجاج میگن باید معتبر است تساوی در طول و عرض و عمق. این جرحی که چاقو زده باید ببینیم طولش چقدر، میخواییم قصاص کنیم دیگه. این زخم از نظر طول مثلا 5 سانتی متر اندازه گیری میکن، از نظر عرض چقدر دهانه زخم باز شده، تنگ یا نه وسیع، یه بند انگشتش فرو میره، یه انگشتش فرو میره تو این زخم باز شده. پس تساوی در طول معتبر است، تساوی در عرض، تساوی در عمق چقدر فرو رفته. یه چاقو زده باید اندازه گیری کنن چقدر فرو رفته. پس در قصاص شجاج زخمها، جراحتها باید طول و عرض و عمق مساوی باشد تا قصاص کن. نسبت به طول و عرض اتفاقی است که مرحوم صاحب جواهر عرض کنم که می‌فرماد بلا خلاف اجد و حوفی که تساوی در طول و عرض معتبر است، بلا خلاف اجد و حوفی می‌فرماد بلکه یمکن تحصیل الاجماع علی. اگر بررسی کنیم ظاهرا همه علما میگن میشه تحصیل اجماع کرد، بل فی کشف اللسان الاتفاق علی. در کشف اللسان تصریح کرده که مسئله مورد اتفاق است. در ریاض میفرماد بر این که باز مورد اتفاق است، تساوی در طول و عرض. به چه جهت؟ در ریاض دو سه تا استدلال میکنه. یکی لاشعار القصاص به، ما میخوایم چیکار بکنیم؟ قصاص کنیم. قصاص یعنی چه؟ قصاص قص اثره، اول کتاب القصاص معنی لغویشو گفتیم، یعنی تبع فعل او را، هر کار او کرده انجام میدیم. کشته او را میکشیم، زخم زده زخم میزنیم، قطع کرده قطع میکنیم. قصاص یعنی فعل او را متابعت کنیم. این که میگیم قصه میگه یعنی داستانها رو تکرار میکنن. یه قضیه واقع شده میشه قصه میگه، یعنی همون رو تکرار میکنه. پس در اینجا عرض کنم که قصاص مشعر به این است که باید طول و عرض و عمقش مساوی باشه. پس یکی لاشعار القصاص، خود قصاص مشعر به این است که باید در طول و عرض مساوی کاری که او کرد همون رو انجام بدیم. همون رو انجام بدیم یعنی طول و عرضش مساوی هم باشه. پس یکی لاشعار القصاص به، للاعتبار، بالاخره عقل میگه اعتبار این است که عدل اقتضا میکند همون کاری که او کرده انجام بده، نه بیشتر نه کم. پس اعتبار، عدل، عقلا، عقل میگن که باید همون فعل او رو ما انجام بدیم، نه بیشتر نه کمتر. تعبیرشون اینه فلا یقابل ضیقتون به واسعه، نباید مقابله کنیم یه شجه عرض کنم که ضیق رو به واسعه. یه زخم باریکی زده ما یه زخمی ایجاد کنیم وسیع. از اون طرف هم لا اقنع یا لا یقنع، قانع نمیشیم به یه ضیق در مقابل وسیع. یه کسی یک چماقی زده مغز کسی رو عرض کنم که پاره کرده همه ی سر رو، ما یه چیز ضیقی وارد کنیم، یه ضربه شجه ضیق، نه قانع نمیشیم. در مقابل واسع واسع، در مقابل ضیق ضیق، شجه ضیق. این دلیل بر این که میگیم تساوی معتبر است در طول و عرض. مرحوم صاحب شرایع میفرماد بر این که ولا یعتبر نزولن، اما در عمق اعتبار لازم نیست، مساوی لازم نیست. پس ابعاد ثلاثه داریم، طول و عرض و عمق. در طول و عرض میگن اجماعی است، تساوی معتبره، اما در عمق بعضی میگن لازم نیست. مرحوم محقق در شرایع فرمود ولا یعتبر نزولن، نزول یعنی عمق، اون چه فرو میره. و یرا حصول و اسم شجه، همینقدر که صدق بکند جرحی وارد کردیم، زخمی بهش زدیم، چقدر فرو رفته دیگه کاری نداریم. اون یه شجعی وارد کرده، ما یه شجعه وارد میکنیم. در طول و عرض مساوی شرطه، اما در عمق تساوی لازم نیست. چرا؟ به چه دلیل میگید تساوی لازم نیست؟ میگن به جهت افراد مختلفن. یه آدمی داریم لاغرندام، یه سر و صورت کوچیک داره، رو سر او، رو صورت او یه پوست کوچیکی گوشتم هیچ نداره. اگر یه زخمی وارد شد حد اکثر 1 میلیمتر عمق داره. یه کسی هست در مقابل صورت بزرگی داره، توپل صورت مثلا پرگوشته، اگر یه زخم 1 میلیمتری بخوام بهش وارد کنیم اصلا مثل این که قصاص نکرد. بخوام بیشتر بکنیم، حالا این یه زخم زده به یه آدمی که چاق هست، سر و صورت پرگوشت بزرگی دارد، 1 سانت عمق دارد. اگر بخوام به اون بنده خدا 1 سانت عمق فرو کنیم شجره رو، اون میره تا مغز سرش. توجه فرمودیم. بنابراین پس چون تساوی نمیشه، غالبا امکان رعایت تساوی نیست، از این جهت ازش طرف نظر میکنن. میگن اصلا در عمق لا یعتبر تساوی، کما این که در اطراف یک کسی دست کسی قطع میکنه، اون دستش طویله، این دستش کوچیکه. یه وجب و نیم اندازه این دو تا دست با هم فرق میکنه. یکی دست کوچیک لاغری داره، یکی دست بزرگ داره، چاقم هست. ما اینا رعایت نمیکنیم، میگیم ید در مقابل ید. اینجا میگیم شجه، فقط شجه رعایت بشه. یه زخم به سرش وارد میکنیم، به صورتش وارد میکنیم، اما چقدر عمق اینا دیگه رعایت نمیکنیم. بله بله، اما بالاخره چون نمیتونیم رعایت عمق رو در همه جا بکنیم، میگه اصلا ازش صرف نظر میکنه. این یه قول در مثلا. مرحوم امام رضوان الله تعالی علیه فرماد قالو، گفتن علما که لا یعتبر عمقن و نزولن، که همون مرحوم محقق در شرایع میگه. امام فرماد قالو در مورد عمق گفتن که لا یعتبر و یعتبر حصول و اسم شجه، همینقدر یه شجه وارد کنی. ایشون فرماد و فیه تأملو، ولی این اشکال داره. چرا ما بگیم در عمق رعایت تساوی نشه، بلکه میگیم در عمق رعایت تساوی در حد امکان. بله همه جا نمیشه، یه جای یه نفر صورت قوی و چاق و پرگوش داره، یه ضربه شجعی وارد شده که 1 سانتیمتر 2 سانتیمتر فرو رفته، نمیتونیم رو سری که یه پوست نازکی گوشتم هیچ نداره، یه عمق یه سانتیمتری 2 سانتیمتری وارد کنیم. بله میگیم اینجا نمیشه، اما اونجی که میشه انجام بشه. این نظر امامه، حالا توضیحش انشاءالله فردا. و صلی الله علی سیدنا محمد.